سلام، ساعت 5 شام به وقت کابل شد. من ستار فروخ شما را به این ساعت خبری از رادیو آزادی خوش آمدید میگویم. از مهمترین موضوعات خبری روز در همین برنامه، قماندان عمومی نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان میگوید احتمال دارد افغانستان به حضور نیروهای بیشتر آمریکایی نیاز داشته باشد. قرار است رئیس اجرایی حکومت افغانستان دوشنبه هفته آینده در یک سفر رسمی دو روزه به ایران برود و آمریکا به خاطر آنچه اجرای کورکورانی حملات هوایی روسیه در سوریه می‌خواند از مسکو انتقاد کرده است. با فهرست کامل تر مطالب برمیگردیم، اما پیش از همه تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان را داریم. زرغونه منگل تا دقایق دیگر اخبار جهان را پیشکش میکند. زرغونه جان همین حالا با دستان پر از کاغذ در استدیوست و از وی میپرسیم که تازه ترین و مهمترین خبرها کدام هاند؟
سلام ستار جان به شما. از یادم خبرها را خوانده میتونم. به هر صورت پلیس ترکیه دو عضو مسنون گروه داعش که گمان میره پلان حملات انتحاری در انقره را در شب سال نو داشتن دستگیر کرده. ایره هم شنونده ها خود شنیدن که هیلری کلینتون کاندید حزب دموکرات بر انتخابات ریاست جمهوری امریکا گفته خشونت های داعش علیه یزیدی های عراق و دیگر اقلیت های مذهبی در شرق میانه قتل عام است.
تشکر، به شما برمیگردیم. نخست خبرهای افغانستان را از احمد هنایش میشنویم.
ولی جرگه افغانستان سرد همکاری های مالی و نظامی با ترکیه و زمینه کنوانسیون بین المللی جلوگیری از قاچاق انسان را تصویب کرد. وزارت دفاع افغانستان میگوید که در نتیجه عملیات نیروهای امنیتی افغان بر ضد گروه داعش در ولایت ننگرهار 68 تن از افراد وابسته به این گروه کشته شدند. و وزارت مالی افغانستان میگوید که در سال روان مصرف بودجه از سوی وزارت‌ها و ادارات حکومتی این کشور به تناسب سال گذشته افزایش یافته است. تفصیل اخبار. ولیس جرگه افغانستان سند همکاری‌های مالی و نظامی با ترکیه و زمینه کنوانسیون بین‌المللی جلوگیری از قاچاق انسان را تصویب کرد. اخیراً این سندها از سوی حکومت جهت تصویب به ولیس جرگه فرستاده شده بود. بر اساس تعدیل یکی از ماده‌های زمینه کنوانسیون بین‌المللی قاچاق انسان، از سوی ولیس جرگه باید حقوق مهاجرین افغان از سوی کشورهای میزبان محفوظ باشد. وزارت دفاع افغانستان میگوید که در نتیجه عملیات نیروهای امنیتی افغان بر ضد گروه داعش در ولایت ننگرهار 68 تن از افراد وابسته به این گروه کشته شدند. محمد رادمانش معاون سخنگوی این وزارت امروز به رادیو آزادی گفت که افراد داعش بیشتر در ولسوالی‌های پچیراگام و اچین ننگرهار فعالیت دارند. آقای رادمانش گفت که جنگجویان خارجی نیز با این گروه کمک میکنند. در چند ماه اخیر نمایندگان ننگرهار در شورای ملی و باشندگان این ولایت از حضور افراد وابسته به داعش و فعالیت این گروه در بخش‌های مختلف این ولایت ابراز نگرانی کردند. مقامات وزارت زنان افغانستان میگویند که از طریق برنامه انکشاف نیروی بشری این کشور ده ها زن افغان در بخش های مختلف به کار گماشته شدند. فوزیه حبیبی معین وزارت امور زنان افغانستان به مناسبت فراغت بیش از 400 زن افغان پس از تکمیل یک دوره آموزش مهارت های ضروری میگوید که با استفاده از این برنامه شمار زیادی از زنان در ولایت های کابل، ننگرهار و قندهار آموزش دیدند. در اعلامیه که از سوی اداره انکشاف بین المللی آمریکا امروز به نشر رسید آمده که مجموعه 404 زن که از این برنامه آموزشی دو هفته‌ای مستفید شدند، نزدیک به 300 تن به کار گماشته شده و یا صاحب کار بهتر شدند. وزارت مالی افغانستان میگوید که در سال روان مصرف بودجه از سوی وزارت‌ها و ادارات حکومتی این کشور به تناسب سال گذشته افزایش یافته است. اجمل عبدالرحیم زئی سخنگوی این وزارت امروز در صحبت با رادیو آزادی هرچند اما آمار مشخص در مورد مصرف بودجه عادی این کشافی سکتورهای دولتی را نکرد، اما گفت که حکومت افغانستان و جامعه جهانی بیشتر روی موثریت مصرف بودجه تاکید دارند. مسئولان وزارت مالیه ارتقای ظرفیت ادارات دولتی را دلیل عمده افزایش مصرف بودجه در کشور عنوان می‌کنند. این در حالی است که چگونگی مصرف بودجه از سوی وزارت‌ها و ادارات دولتی افغانستان در گذشته انتقادهای زیادی را به همراه داشته است. در نتیجه یک رویداد ترافیکی در شهرهای کابل قندهار 3 تن کشته شده و 22 تن دیگر زخم برداشتند. محمد الله احمدی مدیر ترافیک غزنی امروز برای رادیو آزادی گفت که این حادثه به دلیل بی‌پروایی راننده یک موتور اتفاق افتاده است و میگوید که در میان زخمیان این رویداد یک زن هم شامل است و وضعیت صحی چند تن از زخمیان دیگر نیز وخیم گزارش شده است. این نخستین بار نیست که در این شهرها حادثه ترافیکی رخ می‌دهد، بلکه پیش از این نیز در نتیجه رویدادهای مشابه تلفات به مسافرین شهرها وارد شده است. این بود اخبار مربوط به رویدادهای افغانستان و برای ارائه اخبار مربوط به رویدادهای جهان همکارم زرغون منگل با شماست.
پلیس ترکیه دو عضو مظنون گروه داعش را که گمان می رود پلان حملات انتحاری در انقره را در شب سال نو داشتند دستگیر نموده است. دفتر څارنوال دولتی ترکیه امروز گفت این دو نفر از سوریه وارد ترکیه شده بودند. گفته می شود این دو تن متهمند که برای حملات در میدان قیزیلای در مرکز انقره که در شبهای سال نو شمار زیادی از مردم در آن جمع می شوند آمادگی گرفته بودند. این افراد در منزل در منطقه ماما که در انقره دستگیر شدند، جایی که پلیس در آن همچنان یک واسکت انتحاری و مواد انفجاری مملو از میخای فلزی و ساچمه ها را که در یک بکس جا به جا شده بودند به دست آوردند. پلیس ترکیه همچنان وسایل ساخت بم را در این منزل کشف کرد. هیلری کلینتون کاندید حزب دموکرات برای انتخابات ریاست جمهوری آمریکا میگوید خشونت های داعش علیه یزیدی های عراق و دیگر اقلیت های مذهبی در شرق میانه قتل عام است. خانم کلینتون دیروز در سخنرانی در نیو همشیر گفت در این مورد چند ماه پیش از من سوال شده بود و من گفته بودم که این عبارت از لحاظ حقوقی قابل تعبیر است. این یک عبارت خیلی مهم است که برای آنچه استفاده می شود باید صدق داشته باشد. کلینتون افزود من حال مطمئنم که شواهد کافی در دست داریم که قتل عام به طور عمدی و به هدف از بین بردن عیسوی ها و دیگر اقلیت های مذهبی توسط داعش جریان دارد. سپاه پاسداران انقلاب ایران در نزدیکی 3 کشتی جنگی غربی راکت پرتاب کردند. گفته می شود این کشتی های جنگی غربی در حال ورود به خلیج فارس بودند. یک سخنگوی اردوی آمریکا این اقدام را بسیار تحریک‌آمیز خوانده است. مقامات آمریکایی گفتند این راکت ها بر کشتی های جنگی پرتاب نشده، اما کشتی های ایران در 26 دسامبر دست بر راکت پرانی آزمایشی زدند که یکی از این راکت ها در نزدیکی یک کشتی تیاره بردار آمریکا اصابت کرد. رهبران روسیه، جرمنی، اوکراین و فرانسه امروز در یک صحبت تلفنی در مورد تلاش‌ها برای عملی شدن توافق صلح میان اوکراین و جدایی طلبان حمایت شده از سوی روسیه در شرق اوکراین صحبت کردند. پترو پروشنکو رئیس جمهور اوکراین در صحبت دیروزش با آنگلا مرکل صدر اعظم جرمنی اعتراف کرد که قبل از ویدیو کنفرانس امروز موقف‌ها را هماهنگ می‌سازد. دفتر پروشنکو گفته از جدایی طلبان حمایت شده از سوی روسیه به طور روزافزون در منطقه دونباس از توافق صلح که در منسک امضا شده بود تخطی می‌کنند. و خبر آخر که یک زوج برطانوی به دسیسه برای انجام یک حمله تروریستی در لندن مجرم شناخته شدند. گفته می شود که این حمله قرار بود به مناسبت سالگرد حملات بر سیستم حمل و نقل در سال 2005 میلادی که در لندن صورت گرفته بود رخ دهد. محمد رحمان 25 ساله و همسرش سنا احمد خان 24 ساله توسط یک هیئت منصفه در محکمه مرکزی جنایی در لندن مجرم شناخته شدند. این بود خبرهای جهان و حال هم همکارم لیزا حیدری مرور داره به آب و هوای کشور در 24 ساعت آینده. وضعیت آب و هوای کابل و چند شهر دیگر افغانستان به اساس درجه سانتیگراد چنین پیش بینی شده است. بدخشان بلندترین درجه حرارت 6، پایین‌ترین منفی 20، آسمان آفتابی. بامیان بلندترین درجه حرارت 11، پایین‌ترین منفی 13، آسمان آفتابی.
گردیز بلندترین درجه حرارت 6.3 منفی 5 آسمان آفتابی. کابل بلندترین درجه حرارت 12.3 منفی 3 آسمان آفتابی. قندهار بلندترین درجه حرارت 13.3 آسمان قسمن ابری. هرات بلندترین درجه حرارت 16.3 منفی 12 آسمان آفتابی. جلال آباد بلندترین درجه حرارت 20.3 آسمان آفتابی. مزار شریف بلندترین درجه حرارت 13.5 آسمان آفتابی. غزنی بلندترین درجه حرارت 9.3 منفی 3 آسمان آفتابی.
باز هم خوش آمدید. ساعت 5:10 شام به وقت کابل شد. رادیو آزادی را میشنوید. در این ساعت خبری با شماستیم. این هم فهرست کوتاهی از داشته های این برنامه. قماندان عمومی نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان از احتمال نیاز به حضور نیروهای بیشتر آمریکایی در افغانستان سخن می‌زند. در این مورد نظر یک کارشناس افغان را هم گرفته‌ایم.
سالی که گذشت تلفات اردوی افغانستان خیلی زیاد بوده، شهرها حتی ولایت به دست مخالفین افتیده. از این خاطر اونا درک کردن که اردوی افغانستان یا به تنهایی نمیتونه مقصد مبارزه بکنه.
قرار است رئیس اجرایی حکومت افغانستان دوشنبه هفته آینده در یک سفر رسمی دو روزه به ایران برود.
در این سفر درباره مسائل بجانبه که برو مسئله مهاجرین است، مسائل فرهنگی، مسائل تجاری و همچنان مسائل سرمایه‌گذاری بحث میشه.
مجتمع نهادهای جامعه مدنی افغانستان با تصمیم ولسی جرگه در خصوص رد فرمان رئیس جمهور غنی در مورد اصلاح سیستم انتخاباتی مخالفت کرد.
نهادهای جامعه مدنی افغانستان انتظار دارد از پارلمان افغانستان که وقتی این بستر رد میکنند، طرح بهتر برای مشروعیت نظام سیاسی آینده از دید پارلمان چیست؟
و در ارتباط با تحولات منطقه و جهان میشنوید که آمریکا به خاطر آنچه اجرای کورکورانی حملات هوایی روسیه در سوریه میخواند از مسکو انتقاد کرده است. سلام مجدد میزبانتان ستار فروغ را در این ساعت خبری از رادیو آزادی بپذیرید. همکارم در بخش تکنیک طاهر روشان هم برایتان سلام تقدیم میکند. وزارت دفاع افغانستان میگوید که گروه دولت اسلامی یا داعش فعالیت‌هایش را در شرق این کشور به خصوص در ولایت ننگرهار متمرکز نموده است. مقام‌های این وزارت امروز به رادیو آزادی گفتند که حضور افراد وابسته به این گروه در ولسوالی‌های اچین و پچیراگام ننگرهار گسترده است، اما مبارزه جدی در برابر آنان ادامه دارد. در این حال برخی از اعضای شورای ولایتی ننگرهار و آگاهان عملیات جاری در برابر داعش را بسنده نمی دانند. نسیم شفق از کابل گزارش می دهد.
با تقدیم سلام، افراد وابسته به گروه دولت اسلامی یا داعش در این اواخر در ولایت ننگرهار فعالیت‌هایشان را بیشتر ساخته و برای باشنده‌های این ولایت دردسر جدی را به میان آورده است. وزارت دفاع افغانستان نیز حضور گسترده این گروه را در برخی ولسوالی‌های ننگرهار تایید می‌کند و می‌گوید که مبارزه جدی در برابر آن ادامه دارد. محمد رادمنش معاون سخنگوی این وزارت روز چهارشنبه به رادیو آزادی گفت که بیشتر افراد داعش که در افغانستان می جنگند جنگجویان خارجی هستند.
زیادتر از یها ازبک ها، ایغور ها، پاکستانی ها و بعضی عرب ها با یها همراه هستند. در ولسوالی اچین و پچیراگام زیادتر به فعالیت های دشت افغانی اقدام کردند و ما ضربات بسیار کوبنده را به یها وارد کردیم. در ولایت فرا، هلمند، کندوز، بدخشان به شکل بسیار نامرئیش اینا اقدامات را انجام دادند.
آقای رادمنش میگوید که نیروهای امنیتی افغان ضرباتشان بر گروه داعش در ولایت ننگرهار را شدت بخشیدند و تنها در چند روز اخیر نزدیک به 70 جنگجوی این گروه در این ولایت کشته شده اند. این اظهارات در حال صورت میگیرد که باشنده های ننگرهار و نماینده های این ولایت در شورای ملی به علت فعالیت های گسترده داعش شدیداً ابراز نگرانی کردند. از سوی هم انستیتوت صلح و جنگ میگوید که حضور داعش به گذشت هر روز در ولایت ننگرهار گسترده می شود و حالا حدود 6000 جنگجوی این گروه در افغانستان حضور دارند. حکمت الله اعظمی یکی از محققین این انستیتوت بر رادیو آزادی گفت بیشتر جنگجویان داعش در افغانستان را اعضای تحریک اسلامی ازبکستان تشکیل می دهند.
داعش اساسی کسان چې ترایز اسی ویدیا پاکستان اسلامی تحریک تر لاندې چې کوم د مرکزی آسیا جنگیالی جنگی د هغوی تعداد د 15000 څخه تر 2000 په افغانستان کې شوتل شوی دی. د روف خادم سره تقریبا 300 څخه تر 500 کسان داعش سره یو ځای شو. فی سعید خان د اورګزیو د ټایمز رپورت پر اساس باندې په ختیځ کې د ننګرهار ولایت کې په څلورو ولسوالیو کې 1400 داعش جنگیالی دي.
آقای اعظمی میگوید که افراد وابسته به داعش نخست در ولایت‌های هلمند، بدخشان و کندوز فعالیت داشتند، اما در شرق افغانستان به خاطر که رؤوف خادم، عثمان غازی و شماری از رهبران دیگر آنان کشته شدند، فعالیت‌هایشان را بیشتر ساختند. از سوی هم ذبیح الله ازمری رئیس شورای ولایتی ننگرهار مبارزه جاری از سوی حکومت افغانستان را در برابر این گروه کافی ندانسته میگوید که باید عملیات‌های بیشتر بر ضد داعش را اندازی شود. در این حال جاوید کوهستانی کارشناس امنیتی تاکید میکند که حکومت افغانستان باید از نفوذ بیشتر داعش در کشور جلوگیری کند و نگذارد که سبب چالش‌های بیشتر در این کشور شود.
باید عملیات های بازار به رهبری وزارت دفاع افغانستان صورت بگیره که در حقیقت ریشه داعش در این منطقه خشکیده شود. بیشترین کسایی که داعش هستند اتباع پاکستانی هستند، از گروه های تندروی پاکستان اینجا لانه کردن و در تابستان سال آینده میتونه بهار سال آینده یک تهدید بزرگ برای نه تنها ننگرهاری ها در مجموع حاکمیت افغانستان باشه.
از حضور و فعالیت‌های گروه داعش در افغانستان به خصوص در ولایت ننگرهار در حال ابراز نگرانی می‌شود که طالبان مسلح نیز در برابر حکومت افغانستان فعالیت‌هایشان را تجدید کرده و همین حالا در چند ولایت این کشور درگیری ادامه دارد. جاوید کوهستانی کارشناس امنیتی افغان تاکید می‌کند که اگر از گسترش فعالیت‌های داعش در افغانستان به زودی جلوگیری صورت نگیرد، در کنار طالبان این گروه به زودی به دردسر بزرگ برای مردم و دولت افغانستان مبدل خواهد شد. نسیم شفق، کابل، رادیو آزادی.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
ساعت 5:07 دقیقه شنبه وقت کابل شد. تشکر که با رادیو آزادی هستید. قماندان عمومی نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان میگوید احتمال دارد افغانستان به حضور نیروهای بیشتر آمریکایی نیاز داشته باشد. جنرال جان کمبل این سخن را در مصاحبه با روزنامه یو اس ای تودی گفته است. آقای کمبل افزوده است که از اداره رئیس جمهور آمریکا خواهد خواست تا تعداد موجود نیروهای ایالات متحده را در افغانستان حفظ نموده و ممکن خواهان افزایش این نیروها شود. آرش همایون جزئیات بیشتر دارد.
جنرال جان کمبل قماندان عمومی نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان در مصاحبه با روزنامه یو اس تودی گفته است در حالی که افغانستان در تلاش آن است تا از شورش‌های طالبان جلوگیری کند، احتمال دارد به خاطر مساعدت با نیروهایش به حضور نظامیان بیشتر آمریکایی نیاز داشته باشد. مصاحبه جان کمبل با روزنامه یو اس تودی در شرایطی صورت می‌گیرد که در نیمه دوم سال 2015 میلادی وضعیت امنیتی در افغانستان رو به وخامت نهاده، حملات شورشیان بیشتر شده، تلفات طالبان و نیروهای امنیتی افغانستان افزایش یافته است. این در حال است که باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا از تصمیم این که نیروهای آمریکایی را از افغانستان خارج نموده، صرف 1000 نظامی را در این کشور باقی بگذارد صرف نظر کرده است و در ماه اکتبر اعلان کرد که 9800 نظامی آمریکایی الا پایان سال 2016 میلادی در افغانستان باقی خواهند ماند. جنرال جان کمبل در مصاحبه تازه‌اش گفته است وی از اداره رئیس جمهور آمریکا خواهد خواست تا تعداد موجود نیروها را در افغانستان حفظ نموده و احتمال دارد که خواستار نیروهای بیشتر هم شود. جنرال جان کمبل میگوید در صورتی که مطمئن نباشم که ماموریت آموزش، مشورت، مساعدت و مبارزه با تروریسم را میتوان پیش برد، مسئولیت دارم تا در مورد آن به رهبری اطلاع بدهم و در مورد نیازمندی ها بگویم، حتی اگر در مورد افزایش افراد هم باشد. تعداد 9800 نظامی آمریکایی الا ماه جنوری سال 2017 میلادی به 5500 تن کاهش خواهد یافت. جنرال جان کمبل گفته است تلاش من این خواهد بود تا حد امکان تعداد بیشتر نظامیان آمریکایی را حفظ کنم. ماموریت نظامی نیروهای آمریکایی و ناتو در ماه دسامبر سال گذشته میلادی به ماموریت آموزشی تبدیل شد و به جای مبارزه مستقیم شکل مشورتی و آموزش نیروهای افغانستان را به خود گرفت و نیروهای امنیتی افغان رهبری جنگ را در کشورشان به عهده گرفتند. جنرال جان کمبل قمندان عمومی نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان گفته است به زودی به واشنگتن می رود تا در مورد پیشنهادهایش به مقامات نظامی آن کشور معلومات دهد. به گفته وی احتمال دارد که برخی پیشنهادهایش پذیرفته نشود، اما تعدادی از آنها تایید خواهد شد. جنرال جان کمبل گفته است که به حیث قمندان نیروها در ساحه مسئولیت دارد که به طور دوامدار وضعیت را ارزیابی کند و هر باری که نزد باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا رفته است خوشبختانه که پیشنهادهایش پذیرفته شده است.
در همین حال برخی از کارشناسان مسائل نظامی افغان به این باورند که آمریکا به جای غور روی افزایش تعداد نیروهایش در افغانستان باید نیروهای افغان را بیشتر تجهیز نماید. چی سبب شده که مقامهای ارشد نظامی افغان در این کشور، مقامهای ارشد نظامی آمریکا در افغانستان از احتمال نیاز به حضور نیروهای بیشتر آمریکایی در افغانستان سخن زنند؟ همین سوال را همکارم فرشته نگاه در آغاز گفتگوی تلفنی با عتیق الله امرخیل آگاه مسائل نظامی افغان پرسیده است.
سالی که گذشت یک سال بسیار پرچالش، سالی بود که تلفات اردوی افغانستان خیلی زیاد بوده و بسیار شهرها حتی ولایت به دست مخالفین افتیده، اگرچه پس گرفته شده ولی افتیده، بسیار صلاح و سعید به دست مخالفین رفته. از این خاطر اونا درک کردن که اردوی افغانستان یا قوتهای مسلح افغانستان به تنهایی نمیتونه مقابل داعش و مقابل مخالفین دولت افغانستان که طالب باشه مبارزه بکنه. از این خاطر نسبت از این که در آینده افغانستان به مرکز تروریسم تبدیل نشه، از این خاطر خواسته که نیروهای بیشتری رو به افغانستان گسیل میتن. من فکر میکنم که بجایی که مصرف زیادتر میکنن سر اردوی خود یا سر نظامیه خود یا صلاح بیشتر نقل میتن، بهتر است که اردوی افغانستان رو بگه حضب سازن. اردوی افغانستان به خاک خود بلدیت داره، حال تجربه جنگیری هم پیدا کردن، تقریبا تکتیک مخالفین هم بلدیت پیدا کردن. اگر همین وصاری بالای اردوی افغانستان شوه و صلاح مدرن به دسترسش گذاشته شوه، قواتای آیش تقویت شوه، ما فکر میکنی که مؤثر باشه نسبت به ازدیاد قوات امریکایی در افغانستان.
شما چی فکر میکنین که بیرون شدن یک تعداد زیاد از نیروهای امریکایی و ناتو باعث شده که افغانستان امروز درگیر بدامنی ها باشه؟
ببینین، من در همو وقت هم زمانی که اینا به بیرون کشتن قوات خود از افغانستان شروع کردن و گفتن که دیگه از ماموریت جنگی ما خاتمه پیدا کرد و حتی گفتن که طالب دیگه دشمن ما نیست، ما القاعده را ضعیف ساختیم، من همون وقتم گفتم که برآمدن زیادی قوتای امریکایی از افغانستان ای به نفع نیست، قوتای افغانی به تنهایی نمیتونه مبارزه بکنه، است صلاح و وسایل به دست نداره و صلاح بسیار خرچه به دست داره. یک اشتباه بزرگ است. ببینیم که همین اشتباه بزرگ سبب ازی شده که نفس به داخل شد، یعنی برآمدنشان بی وقت بوده، زمان این چیز در نظر نگرفته، قوتهای مخالفین در نظر نگرفته و وضع منطقه را هم در نظر نگرفته، یک طرفه به یکان اینا فیصله کردن که قوتهای خود را بکشه و همین سبب هم شد که برای مخالفین دولت افغانستان راه واز شد، اونا خود را تقویت کردن، جلب جلب خود را زیاد کردن، قوتهای خود را زیاد کردن و حملات خود را شدت بخشیدن، از حالات انتحار به حالات گروپی در آمدن، به حالات قوات بزرگ در آمدن و نتیجه را دیدیم که کندوز چی شد، بدخشان چی شد.
باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا پیش از این هم افزایش تعداد نیروهای آمریکایی را تا سال 2016 میلادی در افغانستان اعلان کرده. باز هم از افز امی تعداد و تا احتمال افزایش نیروها سخن گفته میشه. ای به این معنی نیست که ماموریت نظامی را که آمریکا برای حدود 13 سال در افغانستان داشت ناکام بوده و نتونسته افغانستان به مو هدف که گفته بود آمده که صلح و ثبات بیاره به مو هدف دست پیدا کنه.
آمریکا در ماموریت نظامی خود در جنگ کامیابی رو به دست نورد. بسیار نه تنها که کامیابی رو به دست نورد بلکه قوت‌های مخالفین زیاد شد. از این خاطر است که یک اشتباه بزرگی اینا کردن وقتی که نتانستن اینا لی اگر به این فکر باشه که با 5000 یا 10000 سرباز میتونه او را اعاده بکنه و به جهانان نشان بده که اینا پیروز هستن بازم یک اشتباه. یا ایست که سر از نو شروع بکنه با 150000 سربازی در افغانستان می جنگیدن امور باید بیاره. اگر اینا بتانن یکی بالای پاکستان فشار بیاره که اونا از مداخله در افغانستان در مسائل افغانستان خودداری کنه و مراکز عمده تروریسم در پاکستان از بین ببره، یک راه هست، یک راه پیروزی مطلق هست، پیروزی کامل. و راه دوم این است که اردوی افغانستان با قوتهای هوایی و قوتهای زمینی مجهز بسازه، تقویه بکنه.
عتیق الله مرخیل یکی از کارشناسان نظامی با رادیو آزادی صحبت میکرد.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
حالا روی امواج متوسط 12.96.5 FM شنونده رادیو آزادی هستید و ساعت خبری ما را دنبال می کنید. ساعت 5:26 دقیقه شام به وقت کابل شد. مجتمع نهادهای جامعه مدنی افغانستان رد فرمان رئیس جمهور غنی در مورد اصلاحات سیستم انتخاباتی از سوی ولسی جرگه را ضربه به روند اصلاحات انتخاباتی در این کشور می داند. مسئولان این مجتمع امروز در صحبت با خبرنگاران در کابل در مورد این اقدام ولسی جرگه اعتراض کردند، اما هیئت اداری ولسی جرگه می گوید فرمان تقنینی رئیس جمهور در مورد اصلاحات انتخاباتی به خاطر رد شد که مخالف قانون اساسی بود. نسیم شفق در مورد از کابل جزئیات می دهد.
در حالی که حکومت وحدت ملی اقدامات را برای اصلاح سیستم انتخاباتی افغانستان انجام داده است، اما رد فرمان رئیس جمهور درباره اصلاحات انتخاباتی از سوی ولسی جرگه مانع جدی در برابر این روند دانسته می شود. مجتمع نهادهای جامعه مدنی افغانستان نیز می گوید که این اقدام ولسی جرگه درست نبوده و پروسه اصلاحات انتخاباتی را با چالش روبرو می کند. عزیز رفیعی رئیس این مجتمع روز چهارشنبه در کنفرانس خبری در کابل گفت که رد فرمان رئیس جمهور درباره اصلاح سیستم انتخاباتی مشروعیت نظام سیاسی را نیز زیر سوال برده و باید ولسی جرگه راه حل مناسب را پیشکش کند.
نهادهای جامعه مدنی افغانستان انتظار دارد از پارلمان افغانستان که وقتی این بستر رد میکنند طرح بهتر برای مشروعیت نظام سیاسی آینده از دید پارلمان چیست. اگر این پارلمان این ابتکار را نتونه ارائه بکنه هیچ نوع مشروعیت را نباید برای خودش هم بتونه بده.
این مجتمع در خصوص رد فرمان رئیس جمهور درباره اصلاح سیستم انتخاباتی افغانستان اعلامیه را نیز به نشر رساند. در اعلامیه گفته شده است که اطمینان دادن به مردم در مورد انتخابات زمینه اشتراک گسترده آنان را فراهم می سازد و اصلاح سیستم انتخاباتی این کشور اقدام مهم در این راستا است. در اعلامیه مجتمع نهادهای مدنی افغانستان همچنان گفته شده که ولسی جرگه نیز با رد فرمان رئیس جمهور در خصوص اصلاحات انتخاباتی با بحران عدم مشروعیت روبرو شده و باید طرحی را برای حل این مشکل ارائه کند. ولسی جرگه افغانستان روز دوشنبه هفته جاری فرمان رئیس جمهور در مورد اصلاح نظام انتخاباتی را رد کرد. این اقدام ولسی جرگه نگرانی های را نیز به میان آورده است که ممکن سیستم انتخابات افغانستان اصلاح نشده و انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی ها که قرار است در بین تابستان و خزان سال آینده برگزار شود بار دیگر به تعویق افتد. اما هیئت اداری ولسی جرگه افغانستان اصلاح نظام انتخاباتی را صرف از صلاحیت های کمیسیون مستقل انتخابات می خواند. نظیر احمدزی معاون دوم این جرگه می گوید که مشروعیت حکومت وحدت ملی را تمام افغان ها پذیرفتند و ولسی جرگه صرف در مورد اصلاح سیستم انتخاباتی ملاحظه دارد.
من غواړو چې د انتخاباتو کمیسیون
ما میگوییم که کمیسیون انتخابات یک مرجع قانونی بوده و اگر در آن تغییراتی به میان می آید حق رئیس جمهور است. اما اگر نهاد قانونی برای اصلاح نظام انتخاباتی وجود داشته و ما تشکیلات جداگانه را به میان می آوریم، پس چنین اقدام با قوانین نافذه افغانستان در تضاد است و در آینده نتایج خوبی نیز نخواهد داشت.
وی همچنان میگوید که اعضای ولسی جرگه افغانستان تا زمان برگزاری انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی ها حق ادامه کار را دارند و غیر قانونی خواندن آنان کار نادرست است. در این حال اجمل هودمن، کارشناس مسائل سیاسی و حقوقی، رد فرمان رئیس جمهور در مورد اصلاحات انتخاباتی از سوی ولسی جرگه را عمل سیاسی دانسته میگوید که این کار اختلافات میان حکومت و قوای مقننه را نشان میدهد. به باور وی این اختلافات چالش ها را بیشتر ساخته و روند حکومتداری خوب و اصلاحات در افغانستان را نیز به شدت متاثر می سازد.
با همین گزارش ساعت 5:30 شام به وقت افغانستان شد. رسیدیم به نیمه ساعت خبری از رادیو آزادی. حالا هم همکارم زرغونه منگل با سرخط خبرها با شماست.
وزارت دفاع افغانستان می گوید که در نتیجه عملیات نیروهای امنیتی افغان علیه داعش در ننگرهار 68 تن از افراد وابسته به این گروه کشته شدند. وزارت مالیه افغانستان می گوید که در سال جاری مصرف بودجه از سوی وزارت ها و ادارات حکومتی این کشور به تناسب سال گذشته افزایش یافته است. پلیس ترکیه دو عضو مظنون داعش را دستگیر کرده است که گمان می رود پلان حملات انتحاری در انقره را در شب سال نو داشتند. این دو نفر از سوریه وارد ترکیه شدند. هیلری کلینتون، کاندیده حزب دموکرات برای انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، می گوید خشونت های داعش علیه یزیدی های عراق و دیگر اقلیت های مذهبی در شرق میانه قتل عام است. و سپاه پاسداران ایران در نزدیکی 3 کشتی جنگی غربی راکت پرتاب کردند.
تفصیل این خبرها روی صفحه اینترنت رادیو آزادی موجودن azadiradio.com آدرس ماست. تا ساعت 6 دیگر مطالب و موضوعات خبری هم داریم، اما پیش از آن لیزا حیدری تحولات تازه ورزشی را دارد.
آینه روز ورزش.
تازه ترین رویدادهای ورزشی را از رادیو آزادی میشنوید. قرار است فردا روحلانیک پا قهرمان رشته تکواندو افغانستان به کشور برگردد. بشیر ترکی مربی تیم ملی تکواندو افغانستان امروز به رادیو آزادی گفت که آقای نیکپا بنابر دعوت کمیته ملی المپیک و فدراسیون تکواندو افغانستان به کشور برمیگردد.
مشکلاتی که طرف ریاست فدراسیون قبلی فدراسیون تکواندو و همچنان ریاست کمیته ملی المپیک ثابت، روحلانیک پا باعث اعتراض و ترک کرده بود. اساس دعوت رئیس کمیته ملی المپیک افغانستان و فدراسیون تکواندو افغانستان فردا عازم کابل میشن.
روحلان اکپا در اعتراض به مداخله های ریاست قبلی تکواندو افغانستان و ادارات ورزشی کشور در امورات مسلکی و تکنیکی ورزشکاران، افغانستان را ترک و راهی کشور سویتزرلند گردیده است. با سلسله مسابقات بین المللی کرکت در شارجه، تیم ملی کرکت افغانستان در دومین بازی پنج اوره زیمبابوه را شکست داد. با اساس خبرنامه کرکت بورد افغانستان، تیم زیمبابوه بازی را آغاز کرد و در پنج اور با از دست دادن 7 بازیکن 254 دوش برای افغانستان هدف تعیین کرد. با اساس خبرنامه شهزاده محمدی 131 امتیاز، محمد نبی عیساخیل 33، نور علی صدران 31 و میرویس اشرف 26 امتیاز برای تیم ملی کرکت به دست آوردند. شهزاده محمدی ستاره این بازی شناخته شد.
و قرار است فردا تیم ملی فوتبال افغانستان در دور نیمه نهایی مسابقات جنوب آسیا با تیم ملی سریلانکا بازی کند. سید علی کاظمی مسئول مطبوعات فدراسیون فوتبال افغانستان امروز به رادیو زده گفت که افغانستان تا حال در این مسابقات 3 بازی را برده است. با گفته او در بازی فردا تیم‌های هند و مالدیو هم به میدان رقابت خواهند رفت. آقای کاظمی افزود که تیم ملی فوتبال افغانستان پس از انجام این مسابقه به روز یکشنبه هفته آینده به کشور برخواهد گشت. تیم ملی فوتبال افغانستان در سال 2013 با شکست دادن تیم فوتبال هند قهرمان این مسابقات شناخته شد.
ساعت 5:34 دقیقه شام به وقت کابل شد. تحولات تازه ورزشی را از رادیو آزادی شنیدید. من ستار فروخ بار دیگر شما را به این ساعت خبری رادیو آزادی خوش آمدید میگویم. آنچه در ادامه برنامه به تفصیل میشنوید این هاند. مرکز عدلی و قضایی مبارزه با مواد مخدر در افغانستان میگوید که ظرف 9 ماه اخیر این مرکز دستاوردهای زیادی داشته است.
در این سفر درباره مسائل بجانبه که برو مسئله مهاجرین است، مسائل فرهنگی، مسائل تجاری و همچنان مسائل سرمایه‌گذاری بحث میشود.
معاون سخنگوی ریاست اجرایی افغانستان بود که در مورد سفر هفته آینده عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت افغانستان به کابل به تهران با رادیو آزادی صحبت میکرد. مرکز عدلی و قضایی مبارزه با مواد مخدر در افغانستان میگوید که در 9 ماه اخیر این مرکز پیشنهادات زیادی داشت، دستاوردهای زیادی داشته است.
در جریان 9 ماه گذشته به طور مجموعی از سراسر کشور به تعداد 598 تن در پیوند به 437 قضیه جرمی غرض تعقیب عدلی و قضایی به مرکز ارسال شده.
در ارتباط با تحولات منطقه و جهان داریم که امریکا به خاطر آنچه اجرای کورکورونی حملات هوایی روسیه در سوریه می خواند از مسکو انتقاد کرده است.
Of course, we're deeply concerned about these reports of high civilian casualties. In particular, we've seen a marked.
و هند در چوکات یک برنامه اتمی 150 میلیارد دلاری می‌خواهد قرارداد ساختن 6 ریاکتور اتمی را در سال 2016 نهایی سازد. مرکز عدلی و قضایی مبارزه با مواد مخدر در افغانستان میگوید که در 9 ماه گذشته دستاوردهای چشمگیری داشته است. سخنگوی این مرکز امروز در کابل به خبرنگاران گفت که در این مدت تعداد زیادی از قاچاقبران مواد مخدر بازداشت شده و ده‌ها تن مواد مخدر ضبط شده است. اما برخی اعضای کمیسیون مبارزه با مواد مخدر در ولسی جرگه میگویند که حکومت تاکنون موفق به بازداشت قاچاقبران بزرگ مواد مخدر نشده است. ارزو قیاسی از کابل گزارش می‌دهد.
با آنکه همواره انتقادها وجود دارد که قاچاقبران بزرگ مواد مخدر در افغانستان بازداشت نشده اند، اما مرکز عدلی و قضایی مبارزه علیه مواد مخدر میگوید که در 9 ماه گذشته 598 تن از قاچاقبران مواد مخدر بازداشت شده اند که شماری از جنرالان نیز شامل آنان میباشند. خالد معهد سخنگوی این مرکز روز چهارشنبه در کابل به خبرنگاران گفت که در این میان 37 کارمند خدمات عامه، 14 زن و 2 تبعه خارجی شامل میباشند.
در جریان 9 ماه گذشته به طور مجموعی از سراسر کشور به تعداد 598 تن در پیوند به 437 قضیه جرمی غرض تعقیب عدلی و قضایی به مرکز ارسال شده که دوسیه های زیاد در پرتو روشتایی قانون مبارزه علیه مستقرات مواد مخدر بررسی شده که شامل 37 تن کارمندان خدمات عامه، 14 نفر طبقه اوناس و 2 ادبای خارجی می باشند.
هرچند آقای معهد نگفت که در این میان قاچاقبران درجه یک نیز شامل هستند یا نه، اما گفت که در جمع افراد بازداشت شده، معلمین، کارمندان دولت و حتی شماری از جنرالان نیز شاملند. مرکز عدلی و قضایی مبارزه علیه مواد مخدر افغانستان میگوید که در 9 ماه گذشته ارگانهای امنیتی و کشفی 4.5 تن هیروئین، 19 کیلوگرم مورفین، 24 تن تریاک، 158 تن چرس، 2.5 تن مواد کیمیایی، 3467 لیتر تیزاب و بیش از 13000 لیتر مشروبات الکلی را نیز کشف و از بین برده است. مسئولین این مرکز میگویند که در این جریان 10 میل اسلحه مختلف، مهمات و 257 اراده وسایل نقلیه را نیز به دست آوردند. در این حال برخی از اعضای کمیسیون مبارزه با مواد مخدر ولیس جرگه افغانستان این دستاوردها را قابل اهمیت نمی‌دانند. پیربخش گردیوال عضو این کمیسیون تلاش های حکومت در خصوص بازداشت قاچاقچیان بزرگ مواد مخدر را ناکام عنوان می کند.
در این هیچ جای شکی نیست که چند تن از قاچاقبران کوچک را بازداشت کرده باشند. قاچاقبران بزرگ از سوی مقامات رها می شوند و در کشورهای خارجی رفته آسوده زندگی می کنند و به جای آنان یک فرد غریب را گرفته در بدل پول زندانی می سازند. اگر شما ثبوت می خواهید بیایید به کمیسیون تا ما برای شما اسناد و ثبوت ها را نشان دهیم.
آقای گردیوال با اشاره به مشکل کشف کوکنار و قاچاق مواد مخدر میگوید که موضوع مواد مخدر در افغانستان ریشه های بیرونی دارد و باید مبارزه با آن نیز به سطح بین المللی و به گونه جدی صورت گیرد.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. مطالب خبری ما را در این ساعت خبری ادامه می دهیم. قرار است رئیس اجرایی حکومت افغانستان دوشنبه هفته آینده در یک سفر رسمی دو روزه به ایران برود. جاوید فیصل معاون سخنگوی ریاست اجرایی از تهران به رادیو آزادی گفت که عبدالله عبدالله در جریان این مسافرت با مقامهای ایرانی روی مسائل مختلف صحبت خواهد کرد. در صحبتی که با آقای فیصل از طریق تلفن داشتم، نخست از وی در مورد دیدار قریب الوقوع رئیس اجرایی افغانستان از ایران سوال کردم.
رئیس اجرایی جمهوری اسلامی افغانستان به دعوت رسمی معاون رئیس جمهور ایران تاریخ 14 و 15 جدی به جمهوری اسلامی ایران سفر میکنند. یک سفر رسمی دوروزانه باشد. به این سفر دو رئیس اجرایی، چند وزیر کابینه و مشاور امنیتی رئیس جمهور هم اشتراک میکنند.
آجندای سفر دکتر صابی عبدالله به ایران چی هست؟ روی کدام مسائل و موضوعات مشخصا با مقام های ایرانی صحبت خواهد کرد؟
دعوت رسمی هست و در این سفر درباره مسائل بجانبه که برو مسئله مهاجرین است، مسائل فرهنگی، مسائل تجاری و همچنان مسائل سرمایه‌گذاری بحث میشه.
آیا قرار است در ارتباط به مبارزه با افراد وابسته با گروه دولت اسلامی در افغانستان و در مجموع در منطقه با مقام‌های ایرانی صحبت شود در جریان سفر رئیس اجرایی افغانستان؟
تا به حال بحث مشخص امنیتی یا بحث مشخص داعش در اجندا نیست، ولی در کل مسائل بجانبه که برای هر دو طرف اهمیت داره بحث میشه و موضوعات عمده مبارزه با مواد مخدر، موضوع مهاجرین افغان در ایران، مسائل فرهنگی و اقتصادی صحبت.
جاوید فیصل معاون سخنگوی ریاست اجرایی با رادیو آزادی صحبت میکرد. شنیدید که قرار است عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت افغانستان دوشنبه هفته آینده در یک سفر رسمی دو روزه رهسپار ایران شود. رادیو آزادی همه روزه ساعت 7 صبح تا 7 شام روی امواج متوسط 12.96 و 100.5 FM با شماست. روی این امواج می توانید نشرات رادیو آشنا صدای امریکا را از ساعت 7 شام تا 7 صبح دنبال کنید. ساعت 5:42 دقیقه شام به وقت کابل شد. در ساعت خبری با ما هستین. در مورد مصرف بودجه سالانه در سالهای گذشته انتقادات متوجه حکومت افغانستان بود که به دلیل کمبود و نبود ظرفیت لازم در وزارتها و برخی از نهادهای دولتی بودجه انکشافی به گونه لازم به مصرف نمی رسد. اما حالا وزارت مالیه افغانستان می گوید که در سال 1394 این مشکل تا حد کاهش یافته و بودجه در مقایسه با سال گذشته بیشتر مصرف شده است. اما در این حال کارشناسان مسائل اقتصادی افزایش در مصرف بودجه را دلیل برای رشد ظرفیت در نهادهای حکومتی نمی دانند. احمد هنایش از کابل جزئیات دارد.
وزارت مالیه افغانستان میگوید به دلیل ارتقای ظرفیت در وزارتخانه ها و نهادهای حکومتی مصرف بودجه انکشافی سال جاری افزایش یافته و این نشان می‌دهد که ناکارایی در نهادهای حکومتی رو به کاهش است. اجمل عبدالرحیم زئی سخنگوی وزارت مالیه افغانستان روز چهارشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت برخی از وزارتخانه ها بودجهشان را به خوبی به مصرف رساندند، اما برخی وزارتخانه ها در این زمینه درست عمل نکردند و ابراز امیدواری کرد که در همه وزارتخانه ها و نهادهای حکومتی ظرفیت لازم به میان آید.
مصرفی که ما در وزارت مالی افغانستان داشتیم نسبت به سال قبل خوب بود، یعنی در بخش انکشافی وزارت مالی افغانستان توانستن نزدیک به 65% مصرف کنه و در بخش بودجه عادی 97%، یک رقم خوبی است نسبت به سال گذشته، بیشتر و بالاتر است. مثلا وزارت زراعت یعنی در سال 1394 مصرفش بسیار خوب بود نسبت به سال گذشته، اما تو بعض وزارت های دیگه، اما یک وزارت ها یا ادارات ما داریم که مصرفشان خوب نبود. ما امیدوار هستیم که در سالهای بعدی اونایی ظرفیت پیدا کنند که از یک سو مصرف خود بلند ببره و از سوی دیگه موضوع مؤثریت و مثمریت نیز فراموش نکنند.
آقای عبدالرحیم زئی در مورد مصرف دقیق بودجه انکشافی در سالهای 1393 و 1394 معلومات نداد، اما منابع دیگر در وزارت مالیه افغانستان میگویند از مجموع بودجه انکشافی سال 1394 که بالغ بر 88.7 میلیارد افغانی بود، نزدیک به 56% آن به مصرف رسیده است. محمد آقا کوهستانی رئیس خزائن وزارت مالیه افغانستان میگوید بودجه سال 1393 158.5 میلیارد افغانی بود که 46% آن به مصرف رسیده بود. اما با این حال شماری از آگاهان مسائل مالی در افغانستان بر رشد ظرفیت نهادهای حکومتی که سبب مصرف کامل بودجه مالی شود باورمند نیستند. سیف الدین سیحون یکی از این آگاهان میگوید به دلیل اینکه در سال 1394 بودجه کاهش یافته بود، بنابراین مصرف آن هم کار قابل ملاحظه نیست.
من هنوزم باور ندارم که ظرفیت مصرف بودجه نهادهای دولتی افغانستان خیلی بالا رفته باشه و نشان بدن که اینا کارآمد هستند. اینها مصارفی وجوه مصرفی و وجوه اختصاصیشان برای بودجه انکشافی بسیار کم شده. اینها در حقیقت هم بودجه کمی خود میتونند به آسانی به مصرف برسانند. خب البته یک مقدار بهبود هم تایید میکنیم، به این معنا که یک مقدار مثلا روش بودجه بندی اون در گذشته حمل ماه حمل بر بودجه تصویب میشد، در حال حاضر در ماه جنوری جدید تصویب میشود. این در حقیقت در سه ماه زمستان هم که کارا صورت نمیگیره، از اول بهار این پروژه ها به سرعت آغاز میشوند.
با گفته آقای سیحون، از نظر مسائل اقتصادی و حکومتداری، مدیریت، ظرفیت و کفایت در عملکرد نهادهای دولتی عمدتاً در جوامع روبه انکشاف و بعد از جنگ از نیازمندی‌های مهم و اساسی شمرده می‌شود. زیرا با گفته وی، رسیدگی به مشکلات مردم و جامعه از انتظارات مهم مردم است. با گفته این کارشناس مسائل اقتصادی، تا زمانی که ظرفیت در نهادهای دولتی برای تطبیق درست برنامه‌های انکشافی به وجود نیاید و بودجه مالی را به گونه‌ای مؤثر به مصرف نرسانند، به میان آمدن تغییرات مثبت در افغانستان نیز کار آسان نخواهد بود.
از پیام‌هایی که شما از طریق شرکت افغان بیسیم به شماره 818 برای رادیو آزادی فرستاده اید.
فضل رحمان اسحاق از هلمند در پیامش از رئیس جمهور اشرف غنی خواسته است که در قسمت تامین امنیت در این ولایت اقدام جدی را روی دست بگیرد. شیخ احمد از دلارام در پیامش ابراز امیدواری کرده است که تیم ملی فوتبال افغانستان در مسابقه بعدی هم به پیروزی دست یابد. یک شنونده دیگر ما به نام احمد حسرت از قره‌باغ ولایت کابل در پیامش نوشته است که فساد در ادارات حکومتی افغانستان به اوجش رسیده است. و یک شنونده دیگر ما به نام حکمت الله حماس از ولسوالی نادعلی ولایت هلمند نوشته است پاکستان در ناامنی منطقه دست دارد و امریکا باید کمکش را به پاکستان متوقف سازد. از این شنونده های ما سپاسگزاری میکنیم که پیام فرستاده بودند. شما هم اگر خواسته باشید میتوانید از طریق سیم کارت های شرکت مخابراتی افغان بیسیم به شماره 818 پیام روان بکنید. تا تشکر که با ساعت در ساعت خبری رادیو آزادی با ما هستین. این ساعت خبری تا ساعت 6 شام یعنی تا 13 دقیقه دیگر ادامه دارد. ولسی جرگه افغانستان زمیمه کنوانسیون جهانی جلوگیری از قاچاق انسان و سند همکاری مالی و نظامی ترکیه با افغانستان را تصویب کرد. این سندها اخیراً از سوی حکومت برای تصویب به ولسی جرگه سپرده شده بود. جزئیات بیشتر در گزارش زکیه حکیمی از کابل.
جلوگیری از قاچاق انسان، حقوق مهاجرین در کشورهای میزبان، بررسی مجبوریت‌های مهاجرت و کمک به کشورهای اصلی مهاجرین، مواردی از زمینه کنوانسیون جهانی جلوگیری از قاچاق انسان بود که از سوی ولسی جرگه به روز چهارشنبه مورد بحث قرار گرفت. زمینه کنوانسیون جهانی جلوگیری از قاچاق انسان اخیراً از سوی حکومت جهت تصویب به ولسی جرگه فرستاده شده بود. احمد بهزاد عضو ولسی جرگه میگوید حق شرطگذاری کشورهای امضا کننده در هر تفاهمنامه جهانی مسئول می باشد و این زمینه زمان به افغانستان مؤثر خواهد بود که در آن حقوق مهاجرین افغان در کشورهای میزبان مسئول بماند.
در پروتکل مبارزه با قاچاق انسان ماده 18 تا حدود زیادی نگران کننده است. این پروتکل به دولت‌های میزبان پناهجویان حق میده که پناهجویانی که وارد قلمرو اونها شدند، اونها را برگردانه به کشورشان. از حق شرط ما استفاده بکنیم و بگوییم که ما بقیه پروتکل را قبول داریم به استثنای این ماده.
بعد از بحث‌ها و ازدیاد یک شرط در زمینه کنوانسیون یاد شده و به اکثریت آرای اعضای ولسی جرگه به تصویب رسید. موضوع دوم مورد بحث این جرگه تفاهم‌نامه کمک‌های مالی و نظامی ترکیه به افغانستان بود. محمد عمر ننگیالی رئیس کمیسیون روابط خارجی ولسی جرگه در مورد جزئیات این تفاهم‌نامه چنین گفت:
حکومت ترکیه 4 میلیون و 700 هزار لیره را برای حکومت افغانستان اختصاص داده است. این کمک برای سفرهای رسمی، برنامه‌های آموزشی نیروهای امنیتی و تهیه مواد سوخت برای حربی پوهنتون اختصاص یافته است.
بعد از رأی‌گیری در رابطه با سند، نذیر احمد احمدزی معاون ولسی جرگه که رهبری نشست روز چهارشنبه را بر عهده داشت گفت:
در رابطه با این دو سند بین المللی بحث و رای گیری میکنیم. افراد موافق کارت سبز و افراد مخالف کارت سرخ. در نتیجه این دو سند تایید کردید.
افغانستان در 13 سال اخیر با 12 کشور خارجی موافقت نامه ها و سندهای استراتژیک را امضا کرده که کشورهای ایتالیا، استرالیا، جرمنی، هندوستان، آمریکا و برخی کشورهای دیگر در این موافقت نامه ها شامل هستند. اما مردم میگویند به این تفاهم‌نامه ها طوری که لازم است عمل نگردیده است. آنان میگویند افغانستان باید ظرفیت این را داشته باشد تا بالای کشورهایی که سند را امضا کردند تاکید کند که به این سندها جنبه عملی بدهد.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли.
Seizes this opportunity.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می‌گیرید.
ایالات متحده آمریکا به خاطر آنچه حملات کورکورونه هوایی روسیه در سوریه می خواند از مسکو انتقاد کرده و می گوید که در این حمله ها غیر نظامیان کشته شدند و این کار روند صلح در سوریه را تهدید می کند. وزیر خارجه آمریکا نگرانیش را در این مورد با همتای روسیش در میان گذاشته است. سلطان محمد سرور گزارش مرکز خبر رادیو آزادی را در این مورد پیشکش می کند.
مارک تانر سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گزارش‌های اخیر مؤسسات غیر دولتی از سوریه را که از کشته شدن صدها غیر نظامی به شمول کارکنان نهادهای امدادرسان عاجل و اصابت تأسیسات صحی، مکاتب و بازارها خبر داد، نهایت نگران کننده خواند. وزیر خارجه آمریکا جان کری این نگرانی را با همتای روسی خود در میان گذاشته است. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفت:
البته که ما از این گزارش ها که از افزایش قتل غیر نظامیان در سوریه خبر می دهند بسیار عمیقاً نگران هستیم، به خصوص از هنگامی که روسیه حملات خود را در سوریه آغاز کرده است. ما یک افزایش قابل ملاحظه و نگران کننده در گزارش های قتل غیر نظامیان می بینیم.
مارک تانر افزود که وزیر خارجه آمریکا از یک حمله هفته گذشته نیز به همتای روسی خود سرگی لاوروف شکایت کرده است که در آن زهران علوش یک قماندان سرشناس مخالفان رژیم بشار اسد که از گفتگوهای صلح حمایت می‌کرد کشته شد. آقای تانر گفت حمله بر کسانی که در پروسه سیاسی سهم خواهند گرفت و حملاتی که مردم بیگناه را می‌کشند تلاش‌های جستجوی یک حل سیاسی در سوریه را تهدید می‌کند. او گفت امیدواریم که چنین حملات به دیگر اعضای گروه‌های مخالفین رژیم بشار اسد که اراده خود را برای اشتراک در این پروسه ابراز داشته‌اند یک پیام دلسرد کننده نفرستد. قرار است گفتگوها میان نمایندگان رژیم سوریه و مخالفین با اینکه برخی موانع از میان برداشته نشده است ماه آینده آغاز شود. عربستان سعودی هم از کشته شدن علوش ابراز نگرانی کرده است. نامبرده که یک گروه نیرومند مخالفین به نام جیش الاسلام را رهبری می کرد پس از آن کشته شد که عربستان سعودی توانست میان او و بیش از 100 گروه دیگر مخالفین یک توافق جهت مذاکرات صلح با رژیم بشار اسد به میان آورد. عادل الجبیر وزیر خارجه عربستان سعودی در یک گردهمایی خبری در ریاض دیروز گفت من نمیدانم که روزها چه در ذهن دارند. او افزود اگر میخواهیم به یک حل مسالمت آمیز در سوریه برسیم ما باید با همه گروههایی که دستان آنها به تروریسم آغشته نیست تعامل کنیم. اما روسیه و سوریه ادعا میکنند که لشکر اسلام به رهبری علوش یک سازمان دهشت افغان است. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفت از هنگامی که حملات هوایی روسیه در ماه سپتامبر گذشته در سوریه آغاز شده است بر علاوه کشته شدن صدها تن در آن 130 هزار نفر دیگر به علت این حملات منازل خود را ترک گفتند. مسکو درباره کشته شدن علوش هنوز کدام تبصره نکرده ولی گزارش های سازمان عفو بین المللی نظارت حقوق بشر و سازمان های مدافع حقوق بشر در سوریه را که از اصابت غیر نظامیان در حملات نیروهای روسی خبر دادند به شدت رد کرده است. مسکو اصرار می‌ورزد که حملات نیروهای روسی در سوریه تروریستان را هدف قرار می‌دهد و از غیر نظامیان حمایت می‌کند. ولی آمریکا و دیگر کشورهای غربی تأکید می‌کنند که این حملات نسبت به گروه دولت اسلامی یا داعش که مسکو ادعای هدف قرار دادن آن را دارد، اکثراً مخالفان رژیم بشار اسد را هدف قرار می‌دهد.
رادیو آزادی در اینترنت www.azadiradio.com.
هند در چوکات یک برنامه اتمی 150 میلیارد دلاری میخواهد قرارداد ساختن 6 ریاکتور اتمی را در سال 2016 میلادی نهایی سازد. این در حال است که هند به روز چهارشنبه یک راکت جدید دوربرد زمین به هوا را که به کمک اسرائیل ساخته شده است آزمایش نمود. آرش همایون با جزئیات بیشتر.
هند تایید کرد که در مسیر نهایی ساختن یک قرارداد ساختن 6 ریاکتور اتمی در سال 2016 میلادی با شرکت وستینگ هاوس الکتریک قرار دارد. این مسئله نشان دهنده آن است که هند تطبیق برنامه انرژی اتمی 150 میلیارد دلاری اش را آغاز کرده است. به نوشته آژانس خبری رویترز، هند گفته است که در مورد ساختن 12 ریاکتور اتمی دیگر به همکاری روسیه توافق کرده است و کابینه فدرالی این کشور یک قرارداد اتمی ملکی را در زمینه تدارک مواد سوخت هسته‌ای با استرالیا تصویب کرده است. در اوایل ماه جاری یک مقام ارشد هند با آژانس خبری رویترز گفت قرارداد با شرکت وستینگ هاوس الکتریک که یک بخشی از شرکت توشیبا می باشد در مورد ساختن ریاکتورهای اتمی در ایالت گجرات هند که زادگاه نرندرا مودی صدر اعظم این کشور است در نیمه نخست سال آینده میلادی نهایی خواهد شد. هند پلان ساختن 60 ریاکتور اتمی را دارد که با دستیابی به آن هند را بعد از چین به دومین مارکت بزرگ انرژی هسته‌ای در جهان مبدل خواهد ساخت. هند به مثابه بخشی از برنامه جلوگیری از استفاده مواد سوخت فسیلی، کاهش گازهای گلخانه‌ای و جلوگیری از تأثیرات خطرناک آن بالای تغییر اقلیم جهان می‌خواهد تا سال 2032 میلادی ظرفیت انرژی هسته‌ای این کشور را از 5780 مگاوات به 63000 مگاوات افزایش دهد. به نوشته آژانس خبری رویترز، هند که سرحدات مشترک با دو قدرت اتمی دیگر منطقوی یعنی چین و پاکستان دارد، بر علاوه برنامه ملکی اتمی می خواهد در جریان 10 سال آینده حدود 250 میلیارد دلار را به خاطر مدرنسازی اردویش مصرف کند. هند که بزرگترین خریدار تجهیزات نظامی در جهان می باشد در تلاش آن است که با اعمار زیربنای صنعتی دفاعی خریداری های نظامیش را از کشورهای آن سوی اقیانوس کاهش دهد. بر اساس این برنامه هند روز چهارشنبه 30 دسامبر یک راکت جدید زمین به هوای دارای برد طویل را که به کمک اسرائیل ساخته شده است آزمایش کرد. صنعت دفاعی هند با آژانس خبری رویترز گفته است برنامه بارک 8 1.4 میلیارد دلار ارزش دارد و سیستم های کشف رادار هوایی، پیگرد راکت ها و راهنمایی آنها را شامل می شود. در حال حاضر صرف چند کشور محدود جهان به شمول آمریکا، فرانسه، بریتانیا و اسرائیل دارای همچون توانایی اند.
اگر دموکراسی نمی بود،
استبداد می بود،
مردم تماما در تاریکی می ماندن،
رسانه آزاد نمی شد،
مکتب دختران نمی بود، سرنوشتشان تاریک می بود،
حکومت مردمی نمی بود.
رادیو آزادی حامی دموکراسی.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. آهسته آهسته رسیدیم به لحظات پایانی این ساعت خبری ما. حالا هم مرور بر مهمترین خبرهای روز و برخی از مطالبی که در این ساعت خبری پخش شد. جنرال جان کمبل، قماندان عمومی نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان، میگوید احتمال دارد افغانستان به حضور نیروهای بیشتر آمریکایی نیاز داشته باشد. قرار است عبدالله عبدالله، رئیس اجرایی حکومت افغانستان، دوشنبه هفته آینده در یک سفر رسمی 2 روزه به ایران برود. و ایالات متحده آمریکا به خاطر آنچه اجرای کورکورانه حملات هوایی روسیه در سوریه می‌خواند از مسکو انتقاد کرده است.